سه تا ند از من جان میدهد به من.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه،
یه چای گرم خونواده دوره،
خانه گرم گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شدند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دردیست درد عشق که درمان پذیر نیست، از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست. شب نیست تا ز جنبش زنجیر مهر او، حلقه دلم به حلقه زلفش اسیر نیست. گفتا به روزگار بیا بی وصال ما، گفتا به روزگار بیا بی وصال ما، منت پذیرم ار چه مرا دل پذیر نیست. دل بر امید وعده او چون توان نهاد، چون عمر پایدار و فلک دستگیر نیست. بار عتاب او نتوانم کشید، از آنک دل را سزای هودج او بارگیر نیست. بیکار ماند شست غم او که بر دلم، از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست. خود پرده ام دراندم و خود گویدم که هان خاقانیا خموش که جای نفیر نیست. اندر جهان چنان که جهان است در جهان، او را به هر صفت که بجویی نظیر نیست. او را نظیر هست به خوبی در این جهان، خاقان اکبر است که او را نظیر نیست. به نام یگان مهرآفرین مهرگستر. درود بر شما اهالی ادبیات، روزگارتون خوش، دلتون گرم و جانتون دور از گزند رنج و بیماری باد. غزلی که امروز به شما خوبان تقدیم شد سروده ای از خاقانی شاعر قرن ششم بود که برای شما خواندم. البته که می دارین اینها در واقع قصیده است که بخش تغزلش رو برای شما اجرا کردم و رسیدیم به اون بیت تخلص. امروز با شما مفصل از خاقانی سخن ساز خواهیم کرد و اتفاقا پرسش برنامه هم در همین زاویه طرح کرده، این با این مضمون که قصیده ایوان مدائن خاقانی چرا تأثیرگذار و ماندگار شده. من سه گزینه رو مطرح میکنم، میتونید به یکی از این سه گزینه بپردازید یا اگر ایده دیگری در ذهن دارید هم میتونید برای ما بنویسید یا با همون تماس بگیرید و برامون بگید. پرسش رو بار دیگر میخوانم: قصیده ایوان مدائن خاقانی چرا تأثیرگذار و ماندگار شد؟ یادآوری کنم که همون قصیده معروف هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان ایوان مدائن را، آینه عبرت دان. بعد سه گزینه این هاست: چون توصیف دقیقی از معماری عهد ساسانی ارائه میکنه، یا گزینه دوم چون با نگاهی عبرت‌آموز شکوه گذشته رو در برابر زوال امروز قرار میده، و سوم اینکه چون نخستین شعر پارسی درباره شهرها بود. برای پاسخ به این پرسش، انتخاب یکی از این گزینه ها یا ارائه گزینه دیگر حتی، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا این که برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بریم براتون از یکی از مقرورترین شاعران کهن پارسی بگم. خاقانی شروانی یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین قصیده سرایان تاریخ ادب فارسی به شمار میره که از لحاظ بکار بردن مضامین و مفاهیم تازه و بی سابقه حقیقتاً هم بی همتاست. به این معنی که در سرودن اشعار خودش تصاویر و مضامینی به کار برده که حاصل ذهن خلاقمونه. از اونجا که خود اون هم به این ویژگی مهم شعرش آگاهی داشته، خب طبیعیه که بارها و بارها به اون اشاره کرده و به رخش کشیده و به همین دلیل خودش رو از دیگر شاعران، هم از معاصرانش و حتی گذشتگانش
برتر میدونسته. این برتری جویی های خاقانی موجب شده که مفاخره و خودستایی هم در میان اشعارش رنگی چشمگیر داشته باشه. آیین بزرگداشت خاقانی روز شنبه 25 بهمن ماه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این برنامه آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همینطور محمد سرور مولایی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد رضا ترکی مدیر گروه ادبیات انقلاب اسلامی و آقای دوستان دیگر خاقانی شناسان حضور خواهند داشت و سخنرانی هم خواهند کرد. گمانم این بود که شاید مثلا خانم دکتر معدنکن هم که کار ویژه‌ای روی خاقانی انجام دادن سالیان در این آیین حضور داشته باشن. به هر روی این آیین بزرگداشت از ساعت 10 صبح در تالار سید جعفر شهیدی برگزار خواهد شد و حضور علاقمندان به شعر و ادب فارسی به ویژه علاقمندان شعر خاقانی در این نشست آزاد هست. این لحظه من میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی خواهم بود و با ایشان در مورد هم خاقانی و هم این آیین صحبت خواهم کرد. درود بر شما آقای دکتر ترکی، خیلی خوش آمدید.
سلام، احوال شما چطوره؟
سپاسگزارم.
در خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما.
سپاسگزارم. پیش از این که حالا به خود آیین برسیم کمی در مورد خاقانی صحبت کنیم. از یک سو او رو بسیار شاعر خلاق و حتی پیشنهاد دهنده ای میشه نامید به زعم من، از سوی دیگر مثلا وقتی در مورد چهار شاعر یا حتی پنج شاعر برتر هم صحبت میکنن باز همچنان نام خاقانی احضار نمیشه. یعنی حالا نمیدونم کیفیت شعرشه یا اون دافعه ایه که تو منظومه شعر فارسی برای خودش ایجاد کرده، ماجرا چیه؟
خاقانی قطعا یه شاعر جریان سازه در ادبیات ما، یعنی شاعران بزرگ ما کم نداریم، اما شاعر جریان ساز و شاعری که بعد از خودش تحول ایجاد کرده باشه، تحول جدی ایجاد کرده باشه، خب فراوان نیست. مثلا خب رودکی یکی از این کسانیست که جریان ساز هست، هر سبت خود خاقانی همینجور، نظامی همینجور، به خاطر اینکه اون منظوم سرایی رو به اون شکل و بعد از او مقلدانی داره و پیروانی داره. مثلا صائب بیت شاعر اینجوریست، بابا فقانی شاعر اینجوری، از معاصران ما نیما از شاعرانیست که جریان جدید ایجاد کرده و
اون اصطلاح در واقع پیشنهاد دهندگی شاید شکل دقیق ترش همون جریان.
بله بله دقیقاً. و خب خاقانی همینجوره. اگر ما ببینید اینکه شاعر برتر اصلا خودش مفهوم غیر علمیه،
یعنی میفهمم بله
آره، شاعر به این معنا بگیم بزرگترین، برترین، اینا هم اصولا این تعبیرات در مفاهیم علمی جایگاه جدی و واقعی نداره،
کسا متری نداره دیگه به واقع.
بله، از حضرت علی پرسیدن که بزرگترین شاعر عرب کیست، ایشون فرمودن که خب این قوم، یعنی این شاعران هر کدام در یک عرصه‌ای کار کردند و نمیشه اینا در یک میدان و در یک مزمار با هم مسابقه ندادن که ما میگیم دست یکی رو بلند کنیم بگیم این نفر اول شده از بقیه جلو افتاده. به هر حال مثلا در قصیده یک شاعر جلو هست، در غزل یک شاعر جلو هست، در مثلا منظومه‌های حماسی که فردوسی در واقع بزرگترین قله هست در این زمینه، در عرصه‌های مختلف شاعران اینا با هم رقابتی هم نداشتن.
خب ولی مثلا اینطوری میشه دید که ما حافظ رو زمزمه میکنیم، سعدی میخوانیم، حالا بله. علاقمندان به صاحب میخوانیم، ولی مثلا کسی بله. خاقانی زمزمه نمی کنه که.
ببینید علتش اینه که خاقانی اصلا از اول شاعر خواصه، یعنی خب. از اول حیطه قلمرو خودش شد، خودش اینجور تعریف کرده که به دنبال مخاطب عام نیست و خب بعضی از شاعرها اصلا همین گونه بودند. که اینها اینجور برای خودشون این قدم رو تعریف کردن. برای او
لزومن هم که ارزش نیستش، درسته؟
بله،
یعنی داریم به عنوان یک ارزش بهش نگاه میکنیم؟
نه،
مثلا حافظ عامه؟
ببینید طبعا همینجور میشه. مثلا از خود شاعران معاصر ما، استاد علی معلم، ایشون اصلا شعرش رو، خیلی از شعرهاش رو اصلا منتشر نکرده و مثلا تو شعرهای خودش میگه که من اصلا در بند این نیستم که کسی سخن من رو بفهمه یا نفهمه، یعنی برای خودش مخاطب ویژه قائل هست. بعضی از فلاسفه هم همین گونه بودند، یعنی به شکلی صحبت میکردند که یه افراد خاصی. بعضی از شعرهای گذشته هم همین گونه، مرحوم ادیب بهش گفتن مثلا چند نفر بیشتر شعر تو رو نمیفهمن، که خب من برای همون چند نفر این شعرها رو میگم. این در واقع ویژگیه، یعنی بعضی از شاعران هستن که بله، قلمرو خودشون رو از ابتدا
اینطور تعریف میکنن صرف نظر از ارزش گذاریش.
دقیقاً. و بعضی ببین بقیه شاعرند، خاقانی شاعر شاعران است به قول بعضی از اساتید. خاقانی شاعر شاعر، یعنی در واقع شاعری است که برای خودش قلمرو چه شاعران دیگه تعریف کرده که اونها میآیند بر اساس شعر او مشق میکنند. و اینه که شما ببینید بزرگترین شاعران ما از روی دست خاقانی آمدن استقبال کردند و اختفا کردند، و هر کس که در عرصه قصیده خواسته بگه که من کسی هستم و توانا هستم و قدرت دارم، آمده و یک قصیده از خاقانی رو جواب داده.
حالا کسایی هم هستن که تردش کردن البته دیگه، مثلا بله، منطق التیران خاقانی صداست، بله، منطق التیر سلیمانی کجاست؟ ببینید کسایی
هم حکایت دیگری داره.
عرفانی نمیخواید ببینید؟
بله بله، ببینید این رو مولوی میگه، بله، که منطق التیران خاقانی صداست، منطق التیر سلیمانی کجاست؟ اونجا مفهومش اینه که منطق التیر خاقانی با همه عظمت، با همه زیبایی صداست. این با همه عظمت و زیبایی، این تو پرانتزه. ما این رو از، یعنی میخواد، چون چرا اینو میگیم؟ چون مولوی خودش یکی از پیروان جدی خاقانی هست و خیلی جاها از در واقع سخن او و شگردهای او بهره برده و استفاده کرده. اونجا میخواد مقایسه ای بکنه بین منطق التیر خاقانی که در اوج زیبایی قرار داره با منطق التیر حضرت سلیمان. میخواد بگه که این با همه زیبایی خودش یه چیزیست در عالم لفظ، اما ما به دنبال منطق التیر سلیمان هستیم که حقایق جهان رو بفهمیم،
بله،
زبانی برسیم که این زبان، زبان عالم باشه، زبان همه موجودات باشه. اونجا در واقع کوچک کردن سخن خاقانی نیست، میخواد بگه با همه عظمتی که اون داره اما در قیاس با منطق التیر سلیمان چیزی به حساب نمیاد.
میفهمم تفسیر شما رو دکتر. خب در ادامه داشتید میفرمودید که خیلی ها شعر او رو نسب العین قرار دادن و اصلا الگوی بسیاری از شاعران هست.
بله اینه که شما یکی از وسائد خاقانی این پر استقبال ترین قصیده تاریخ زبان فارسیه، یعنی همه از گذشته تا امروز. حتی در شعر معاصر هم شما این رو میبینید، کسانی که در واقع بینامتنیتی با شعر خاقانی در آثارشون دیده میشه، مشاهده میشه، و این امریست که در واقع از گذشته تا امروز رایج بوده و همه کسانی که ادعایی داشتند آمدن و سعی کردن جواب خاقانی رو بدن و البته معمولا هم موفق نشدن با اون زیبایی و با اون خوبی که او گفته، با اون جنبه های فنی که در سخن او هست، بتونن در واقع از عهده برگیان. پس فرق میکنه، شاعران دیگه غالبا شاعرند اما این شاعر شاعران است، یعنی در واقع کسی که عرصه کارش و مخاطبش شاعران هستن، سخنوران هستن و کسانی که به شعر و سخن نگاه حرفه‌ای دارند، یعنی براشون اون جنبه عام شاعری اونقدر براشون جاذبه نداره. اونجایی که در یک سخنی پیچیدگی باشه، جنبه های فنی وجود داشته باشه، اونجا براشون جذاب هست.
بسیار خوب. ببین من فرمایش شما کاملا متینه و میپذیرم، اونتا اینکه من این ارزش ها رو برای شعر خاقانی قائل بشم که قطعا هستم یه بحثه، اینکه خودش هم خودش رو در اون روزگار اینطوری میدیده و اینجوری هم به زبان می آورده یه بحث دیگری است. بعد فکر میکردم همیشه مثلا این از کجا میاد این خلق و خو، شاید مثلا این که خط و ربط هایی به آیین مسیحیت داشته باشه و خب اونجا کلن مثلا الان من اون اسطوره غالب اروپایی ها اسطوره نارسیس هست دیگه، یعنی یه جور خودشیفتگی درشون وجود داره. بله. کل اروپا مثلا یه دفعه یورو میشه اونا مثلا خودشون پون نگه میدارن خود. یه جوری که ما متمایز از میتونه تأثیر اون فرهنگ باشه یا اصلا خیلی بی ربط دارم میگم، بالاخره باید یه جای این منش معنا بشه دیگه.
ببینید خاقانی قطعا اطلاعات گسترده از ادیان و مذاهب داشته، از جمله مسیحیت. مسیحیت هم که میگیم از فرقه های مختلفش، یعنی هم مسیحیت ارمنی هم مسیحیت آشوری که یعنی سوریانی ها باشن و سایر مذاهب. منتها این آگاهی هاش بیشتر مال اینه که با مردم مسیحی محشور بوده، زندگی میکرده، اما نگاهش نگاه یک مسلمان به آیین مسیحیت هست.
میفهمم.
ببینید این نارسیس و خودشیفتگی و اینا ایدان مواردی است که معاصران ما به خاقانی بستند، یعنی اینکه اون آدم خودشیفتهی باشه اصلا اینجوری نیست، یعنی این مال اینه که مطالعه درستی صورت نگرفته، یکیسی یه چیزی گفته بقیه هم همون رو تکرار کردن، نه اینجور نیست واقعا.
بسیار.
اگر بحث مفاخره باشه، مفاخره در تمام قرن ششم و قبل و بعد از او در شعر فارسی رواج داشته.
بله همینطوره.
و دیگرانی که حتی به قول امروز ما انگشت کوچک خاقانی هم نبودن، مفاخرات خیلی بزرگی داشتن و حتی اونایی که خیلی آرسنایی مفاخره داره، نظامی مفاخراتش از خاقانی اصلا کمتر نیست. فقط میفهمن با این که مثلا عرصه سخن نظامی منظومه های مثلا عاشقانه یا غیر عاشقانه هست، اصلا جای مفاخره نیست.
متوجه.
اما در همونجا مفاخراتی داره که خیلی خودش رو بزرگ میکنه. این مال اینه که اصلا در قرن ششم مفاخره بخشی از محور عمودی قصیده هست. یعنی اصلا هر شاعری که قصیده میخواست بگه باید در عرصه مفاخره خودش رو اثبات میکرد، یعنی اصلا مفاخره. بیا ببینید شبیه این یک شرکت تبلیغاتی رو حساب بکنید، این اولین کاری که میکنه برای خودش یک به قول امروزی ها بروشور ها و چیزهای تبلیغاتی مطرح میکنه. یه شاعر هم در اون روزگار باید از خودش تعریف میکرد، این تعریف رو انزلی تبلیغات برای خودش بود. بله. که شاعران دیگه و بعد دربارها و تشکیلاتی که اینا حامی شعر بودن او رو بشناسن و مورد توجه قرار بدن. این اصلا مفاخره یه چیز عجیب و غریبی نیست. و حالا جالبه خاقانی از اون طرف عکسش، تا دلتون بخواد خودشکنی داره، تواضع داره، خاکساری داره، که در واقع خودش رو میگه که هیچیم دو جو در واقع از اون هم کمتر، هیچ اگر سایه پذیرد منم اون سایه هیچ، که مرا نام نه در دفتر اشیا شنوه. اصلا از خودش از هیچ هم پایین تر میبینه.
چون سورئالیستیه این بیته.
بله.
از اون بیتاییه که مردم هم خیلی دوست دارن اتفاقا.
بله دقیقاً. بله. و زیاد داره از این موارد. بله. بله. یعنی جنبه های تواضع او خیلی زیاده، منطقا اینا رو برای ما کمتر خوندن یا کمتر بهش توجه کردیم. و منتقدان و کسانی هم که تاریخ ادبیات نوشتن، اینها خیلی دقت اصلا نخوندن خیلی هاشون. به هر حال یه دیوان 10000 بیتی و 2000 بیت منظومه تحفت العراق، اینو سایر آثار و اینا خوندنش به هر حال حوصله میخواد، کار هر کسی نیست. بعد خب بعضی اومدن یه چیزی گفتن که آقا این خود بزرگ بین بوده، این دوچار نمیدونم نارسیسم و خودشیفتگی و روان نجندی و این حرفا.
آقای دکتر ترکی عزیز، من هم لذت میبرم از گفتگو با شما، هم در این لذت بسیار میآموزم از شما.
زنده باشید.
و خیلی سپاسگزارم که با ما گفتگو کردید. با اینجا خانه شماست. درود بر شما.
مخلصین.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. بهتون.
خوشتر از جان تا کجا، می خوشتر از جان تا کجا، شمعی و پنهان می روی، شمعی و پنهان می روی، پروانه جویان تا کجا، پروانه جویان تا کجا. زنصاف خوبا کرده ای، ظلم و شکارا کرده ای، زنصاف خوبا کرده ای، ظلم و شکارا کرده ای، خون ریز دلها کرده ای، خون کرده پنهان تا کجا، خون کرده پنهان تا کجا. در جوی جان خوش می روی، ای آب حیوان تا کجا، طرف کلاه کج بر زده، بوی گریبان گم شده، بند قبا باز آمده، گیسو به دامان تا کجا، گیسو به دامان تا کجا، گیسو به دامان تا کجا.
تصنیف زیبای خوشتر از جان رو با صدای سروش آینه تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی سرنا صفاتی و شعر زیبای خاقانی. در ادامه گفتارمون در مورد خاقانی بار دیگر پرسش رو مطرح میکنم. از شما پرسیدم که اون قصیده مشهور ایوان مدائن خاقانی چرا تأثیرگذار و ماندگار شده؟ بعد سه گزینه مطرح کردم، شما میتونید یکی از این گزینه ها رو برگزینید یا اینکه اصلا ایده دیگری رو مطرح کنید. یک، چون توصیف دقیقی از معماری عهد ساسانی ارائه میده. دو، چون با نگاهی عبرت آموز شکوه گذشته رو در برابر زوال امروز قرار میده. و سه، چون نخستین شعر پارسی درباره شهرها بوده. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده. رضا دبیران از قرچک گزینه دوم رو انتخاب کردند، همینطور شنونده دیگری با شماره 91966 شماره پایانی 97، آقای سرلک از علی گودرز گفتن که خیلی در ایوان مدائن به ساختار معماری توجهی نشده. 911-62 شماره پایینی 35 هم گزینه سوم رو برگزیدند و شنونده ای از نه شهر گزینه یک. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. این لحظه ها رو کنار ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید.
دوستای نازنینم سلام.
اگه مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتشه روایتش کنید.
همون خاطره که هنوز باهاتون مونده.
صداتون رو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه و 30 نوجوان با خاطره های موندگار هدیه بگیرن.